بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين المعصومين المنتجبين. حضرت در خطبه چهارم پدیده‌ای از پدیده‌های بسیار شاخص اجتماع رو به تحلیل گذاشتن و اون پدیده ظهور متدینین مبارزی که نه منافق بودند و نه کافر، ولی روبروی اصل نظام و رهبری مسلم نظام ایستادند. حضرت این جریان رو به تحلیل میشینن که چطور میشه که شخصیت هایی مثل طلحه و زبیر بلعخص و کلن چهره های جنگ جمل بلعام اینا آمدن روبروی نظام اسلامی ایستادن. تا اون زمان اصلا این پدیده نبود. جنگ جمل سنت شد که جنگ صفین و جنگ نهروان به وجود اومد. پدیده مقابله با نظام به این شکلی که نه امر به معروف بلکه براندازی باشه، یا نگو براندازی، شق کردن حاکمیت اسلام، این یه پدیده عجیبی بود. همینطور که عرض کردم، حضرت پدیده را بر اساس نوامیس عالم بررسی می کند که ما قاعده ها رو بشناسیم نه مشغول حادثه بشیم. نمونش رو شما میبینید، نگاه حضرت یه نگاهیست که قاعده دست ما میده. همه یه معصوم اینجوری هست، استثنام نداره. اصلا معصوم یعنی فوق تاریخ، در دل تاریخ ولی فوق تاریخ، نماینده اتم خاص خدا بر زمین. خدا چطوری فوق حادثه هاست؟ به این اعتبار اول اومدن گفتن مشکل اول شما اینه که نفهمیدید اصلا چرا قدرتمند شدید، که حالا قدرتتون رو آوردند روبروی نظام اسلامی و رهبری معصوم نظام یعنی امیرالمومنین دارید خرج میکنی. چه بحثش گذشت. بعد اومدن فرمودند که مشکل اینه که شما دو تا ضعف داشتید. یکی این که تعمق در دین نداشتید، دین فهم نبودید، دین دوست بودید. بالاخره طلحه و زبیر و عایشه را غفلت نکنیم. درسته که کارشون خراب شد و تقریبا خلاص شدند، عایشه و طلحه و زبیر خلاص شدند، همون تعبیری که از دست رفتند، اما این غیر عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول است. عبدالله ابن ابی اصلا از اول دین نداره. نه، عایشه دین داره، دین هم دوست میداره، پیامبرم به عنوان پیامبر دوست میداره، ولی عقل فهم پیامبر و دین نداره. کارش چی میشه؟ روبروی پیغمبر وامسه. میدونه داستانها داره دینا. این خیلی ظریفه که هنر، اگه من تون صحبت عرض کردم هنر شناخت علی علیه السلام، هنر امیرالمومنین اینه که میتوند عایشه و طلحه و زبیرم روبروشون واسد و بفهمد اینام دیگه به درد دین نمیخورن. این خیلی کار مشکلی، یخت فکر کنی. یعنی چیه که حالا هم میفهمد، حالا فهمش با این که ما الان میفهمیم چون ما علی ابن ابی طالب داشتیم. خودتونا بی علی علیه السلام در نظر بگیرید، چرا میفهمید؟ آقا چرا بفهمید؟ آقا کجاش آیه به نفع عایشه نیامده؟ آیه به نفع عایشه در قرآن داریم دیگه، سوره نور نسخ هم نشده. در این که اف تهمت زدن به عایشه، قرآن آیه آورد. خب یعنی چی تو میشه که بفهمیم عایشه و طلحه و زبیر حذفن از اسلام؟ کار پیچیده ایه. حضرت فرمودن که این که شما از اسلام حذفید، مزاحم حیات دین هستید، یکی از مشکلات این است که تفقه در دین ندارید. لم یفقه الواعیه، صدای بلند دین رو نه اینکه نشنیدید، فقط فکر نکردید راجع به دین. یک. دو، فرمودن که خدا ترس نیستید. خیلی قشنگ می فرمان، می دونین که از نظر ادبیات تعریض بهش میگن، یعنی نمیان مستقیم بگن تو خدا ترس نیستی، میگن زنده باد خدا ترسی. حالا تله افتاده از اون وسط، حضرت دارن بالا سرش این حرفا رو می زنن، به کی می رسه این حرفا؟ جز به طلحه و زبیر و جریان جنگ جمل که میگن گوشهاشون تفقه نکردن صدای بلند را. وقر از هم اون چه سنگین از گوشی که صدای رسای دین را درش تفقه نکرد. بعد میفرمان چه خوش سینه ایست، چه پرسکینه و آرامش است سینه ای که خدا ترسی یک لحظه از آن جدا نشد. در واقع حضرت ظاهرا میخوان بفرمایند ریشه این پدیده جنگ جمل این دو چیزه. یک، دوباره عرض میکنم، یعنی جنگ جملی که دیندار را انداختن دا، دینداران بی تفقه و دینداران خدا نترس. دل خدا ترس نیست، دلی که خدا ترس نیست نمی فهمد اگر که دین ضعیف شد چی از دست میره. جامعه اگر روح و روحیش خدا ترس نشد، در مقابل با نظام اسلامی خیلی احتیاط نمی کند. اینجا خیلی بحث می خواد. شما فضای جامعه را وقتی خدا ترس بشد بدونید که این جامعه نجات پیدا می کند. کاری سختی همیست اتفاقا فرهنگ خدا ترسی یه فرهنگیست که خیلی زود تو جامعه جا میفته. شما اول انقلاب و در فضای جنگ ببینی، طرف میترسید یه لامپ روشن کنه خدا ازش راضی نباشه. اصلا بحث این که پولش گرون میشه و نمیدونم به اقتصادمون رتم میخورد اینا نبود، میترسید خدا ازش راضی نباشه. و تأکیدش دارم عرض میکنم، خیلی زود شما میتونین تو خونه هاتون فرهنگ خدا ترسی رو جا بندازید. اون جلسه عرض شد دو تا چیزه که خیلی زود ما را کمک میکنه. یک، بفهمیم اگر که به خدا وصل نیستیم چقدر محرومیم. کاری نداره بحث میشه که. و بفهمیم وقتی به خدا وصلیم چقدر وضعمون خوبه و برخورداری. این دو کفه دائم ما را در یه حالتی نگه میداره که یک، کاری کنیم غضب نکند، کاری کنیم رضایت ایجاد کنیم در مقابل حضرت حق. فالحمدلله طوری هم هست که چون خدای مهربانی را باش رو به رو هستیم، درست است ناز میکنه اما رحمانم هست. زود نتیجه خدا ترسی را با احساس حضور حضرت حق در قلبمون به ما میده، خیلی زود. یعنی شما زورتون نمیرسه جامعه را کاری بکنید که خدا ترس بشه. خداست که اگر ما کوچکترین شرایط رو فراهم کنیم خودش رو به قلب جامعه میکشونه. اون ده ذکر است، ما بهش از ذکرم کاری نمیتونیم بکنیم. خودتونم دیدید این مسئله را. پس این دو پدیده، عدم تفقه و خدا ناترسی، سرداران متدین رو روبروی اصل نظام و میسوند. تعبیر بنده بر اساس اطلاعاتم است، طلحه و زبیر و امثال و هم سرداران متدین نظام اسلامی بودند. بخونین زندگی نامشون رو. و عجیبه است، حالا تو همین نهج البلاغه است، حضرت اصلا راضی نبودن که اینا کشته شن. اینم عجیبه سا. یعنی حضرت معلوم است از فضای فرمایششون قصه خوردن و تقریبا هم حالا بنا به بعضی شواهد تاریخی هر دوشون رو خود جبهه بنی امیه کش. یعنی حتی با اینکه اشکال نداره که از که شمشیر کشته اومده است رو بر نظام اسلام واسه بکشمش هر کی میخواد باشه، ولی حتی این کارم ظاهرا فرهنگ مسلمانام این بوده است که از اینا رد شن. میگه که حالا ریزه کاری دارید که بالاخره اونجور که مطرح است خود بنی امیه این دوتا را کش، حتی میگن یکشنا پسرش کش. میخوام عرض کنم این پدیده را که تا اینجا اومدیم یه خورده حوصله کنید، که دوباره من تأکید میکنم سخت نیست آقا، سخت نیست که ما فضای تفقه و خدا ترسی رو در جامعه فراموش نکنیم. تا بسیاری خیانتها که نطفهشون ریخته میشه در نطفه خشک بشه. دیدیندم که اگه خدا ترسی نباشه امثال جنگ جمل سازها هم خودشونه به هلاکت انداختن هم جامعه را ویران کردن. کم نبود خسارتی که ما از جنگ جمل دیدی. حضرت اینجاش خیلی عجیب بود که اون جلسه یه اشاره مختصری کردی. ما زلتو انتظر بكم عواقب القدر و اتوسمكم بهلیت المقترید. میفرمان من دائم منتظر بودم، منتظر این خیانت شما بودم. خیلی دقت کن. میفرماد من میدونستم که این خیانت در دل این نظام به دست شما واقع میشه و منم منتظر بودم. بعد میفرمان علامت شیفتگی شما به دنیا و زینت رو متصف بودن به حلیه مقترین، یعنی متصف به شیفتگان دنیا بودن رو در علامتهای شما می دیدم. مثلا وسمه که میگن یعنی علامت دیگه، اتوسم مکم، یعنی من علامتی که شما در شیفتگی به دنیا داشتید رو من می دیدم، علامتگیر بودم. خلاصه خب دوتا نکته عجیب می فرما. یا امیرالمومنین شما از کجا می دونستی که اینا حتما خیانت می کنن و چرا منتظر خیانت اینا بودی؟ و چرا وقتی منتظر بودی اینجوری موضع گیری کردی؟ خیلی عجیبه. اولین پس سر اینه که چطور میشه که امام میدونه اینا آخرش کارشون به خیانت میکشد؟ کیا کارشون به خیانت میکشد؟ خیلی دقت کنید، کسانی که به شدت با حکومت عثمان بدند. من نمیدونم چقدر این تاریخ عجیبه. طلحه و زبیر و عایشه به شدت تلاش میکنند که عثمان عزل بشید و امیرالمومنین سعی میکنند عثمان کشته نشه. جمله عایشه ابن قتیبه دینوری، میدونی این کتاب داره به نام از سیاست ولی امامه، سنی هم هست شیعه هم نیست، که میگه که دائم عایشه میگفت این شغال را بکشید، منظورش عثمان بود. جمله عایشه این بوده این شغال را بکشید. من جملهش با آدرسش دارم تو یاد داشتم. خب عجیبه، با نظام حکومتی قبلی به شدت بدند، ولی نه شمشیر میکشن نه جبهه جمل روبروش درست میکنن. طلحه و زبر کلی تلاش میکنن، اولا به صراحه که مخالفن، به صراحه مقابله میکنن. طلحه و زبر اونقدر بد نیستن که بشینن دستشونا تو کاسهی بکنن برای چپاول بیت المال که بنی امیه میکنه، یعنی مروان ابن حکم و ابو سفیان و ولید ابن عتبه که میداندار حکومت عثمانن، شأن طلحه و زبر و عایشه نیست که با اینا یکی باشن. یعنی در غارت بیت المال جملی ها همدوش بنی امیه به صحنه نمیان، فاصله میگیرن از این خبیثا. دقت میکنید چی شو؟ یعنی اینقدر برای خودشون پرستیژ انقلابی و مذهبی قائلن که شأن خودشون نمیدونن با این ملخ های اوباش میمون، صفت به تعبیر اون روایت، تعبیر اون خوابی که حضرت دیدن، که با اینا هم دوش بشن برای خوردن بیت المال. ولی بعد که امیرالمومنین میان رو کار، چه چیزیست در روح علی که کفر پیدا نشده در حکومت عثمان در حکومت امیرالمومنین از درون طلحه و زبیر و عایشه پیدا میشه؟ خوب میخوام فکر کنیم، حوصله کنیم. یعنی در حکومت عثمان طلحه و زبیر و بسیاری از اینا قدیسان نظام اسلامی هست، در حکومت امیرالمومنین بنی امیه و همین طلمازو باید دست به دست هم میکنن روبروی امیرالمومنین و همسر جنگ جمل بنی امیه هم را انداختن. این بنی امیه بسیار کمک کردن به همین آقای. خب اینجاست که باید برگردیم به این نکته دوباره که یک ملاک این که کی خائن میشه کی نمیشه را باید بشناسیم. دو وقتی خیانت را شناختیم و منتظر خیانت بودیم دیگه خیانت ما را از پا در نمیاره، ما خیانت را از پا در میاریم. حوصله کنیم به این آسونی نیست. این دومیشا
من یاد داشته کردم، نگاه کنیم.
آن کس که سرچشمه های جاویدان خیانت را نمی شناسد، ما معتقدیم سرچشمه های خیانت جاویدان است. همیشه خیانت ریشش بی تفقهی و بی ترس از خداست. ریشه هر حالا بعدم فرمایش حضرت کمک میکنه. آن کس که سرچشمه های جاویدان خیانت را نمی شناسد خائنان را درست تحلیل نمی کند. خوب گوش بدین، نتیجه انشاءالله می گیریم. و معنی خیانت را به روح و روحیه اتفاقی نسبت می ده. می گوید عجب، پس این تل هم خراب شد. حضرت می فرماد مازل تو انتظر رو بکن عواقب القدر، عواقب القدر. من از اول منتظر بودم که شما خائنید. دیگه نمیگه ده ما نمیدونستیم اینم خائن در اومد. این روحیه علی علیه السلام است. و معنی خیانت را به روح و روحیه اتفاقی نسبت نمیده امیرالمومنین. ولی این آدم ها که سرچشمه خیانت را نمیشناسن میگن اتفاقا آقا اینم خائن در اومد. ولذا حالا اینجا رو دقت کنین، در مقابل با خیانت بدون آن که آن را پیش بینی کرده باشد خود را میبازد. کسی که سرچشمه های خیانت را نمیشناسه یه هم گذ حالش کار کنه و در نتیجه میدان را برای خائنان خالی میکند. و حکمت علوی عکس این را آموزش میدهد. اینقدر دلم میخواد یه دو سه جلسه خسته دون کنم فقط رو همین تکه. یه مثال بزنیم از این اینقدر دنیا عجیبه. اگه علی رو نداشتیم ما غیر ممکن بود بتونیم در مقابل همه دنیا بیستیم، نمیتونستیم، بی خود میکردیم. یه مثال خوبی میزنم، خیلی التفات دارین خود. شما نمیدونم ریشه های عمیق جریان دانشگاه را در سال گذشته چقدر وقت روش گذاشتین. جریانش عرض میکنم، ببینین جریان شد. جریان فرهنگیش این که این بیچاره تقصیر کارسیه، اینا همش فرع قضیه است. جریان این بود، جریان اصلی قبل از کاری هم به دانشگاه نداشت. از قبل یه برنامه خوبی ریخته بودن دشمن شما. بسیار به حمدالله عاقل است و اگه عاقل نبود ما شیعه بودنمون ثابت نمیشد، میشدیم فیدل کاسترو. ما یه بزرگی های انشالله پیدا میکنیم تو این جریان. دشمن اگر هم یادتون باشه مقام معظم رهبری تو تحلیلشون قبل از جریان دانشگاه گفتن که اینا بناس شلوغ کنن، بعد جریان دانشگاه هم رو همون دست گذاشتن. جریان چی بود؟ دشمن یه تحلیل خیلی خوب عاقلانه عالمانه تجربه شده با قدرتی رو میشناخت و اون چیه؟ که میاد نظام را توسط افراد داخلی به شدت متشنج میکنه. خوب گوش کن. و بعد که متشنج کرد با یک نیروی بسیار زیاد و با یک قدرتی که پشتیبانی بشه توسط ضد انقلاب، ناراضی های داخلی، بعضی افراد دولت، به شدت هم میکشند، هم میسوزونند، هم ویران میکنند، بحران میکنند، دولت را پاشه میبرند هوا. بعد که دولت را پاشه میبرند هوا، نصفی کمتر یا بیشتر ریش کشور را دست میگیرند، کاری که ضد انقلاب در سودان کرده است. میدونید که چند سودان به مجرد اینکه انقلاب شد، قسمت جنوب سودان اومد شد چیز ریشه انقلاب سودان افتاد دست کی؟ اونا امریکایی های اینا هم. یعنی در واقع سودان هرگز ثمره از انقلابش نبرد و برعکس رهبرانش به جون هم افتادن. میدونی که اصلا مسئول بزرگتری حزبش همه روبروی این آقا واستاد است. حساب کردن که نصف کمتر یا بیشتر کشور مرکز تهران را میریزن به هم. وقتی ریختن به هم میدونستن دولت در هیچ زمانی در هیچ جای دنیا نمیتونه با این پدیده های اینجوری مقابله کند. نمیتونه. میاد چه کار میکنه؟ مجبور است بیاد به مصالحه. که چی میگوید؟ وقتی نصف تهران سوزوندن، یه جرم گرفتن، شلوغم کردن، یه دویستم بیشتر کمتر محلم گرفتن، آدماش هم تیر رو گذاشتن رو شقیقاشون، کسی هم که بگه آقا کشتن که کشتن، روحیم این نیست. روحیم روحیه ایست که آقا یه با لبخند با دشمنانم رفتار کنیم. شب قبل از جریان هم اگه دقت کردیم، یعنی اینا میدونستن که دولت تو این جریان اینه موضع گیریش که میگه ما حتی با دشمنانمان، با یعنی با اینا که آتیش زدند و کشتند و بچه ها رو اینقدر لطمه زدند و خانه ها را و دکونه را آتیش زدند، جمله این بود ما حتی با اینها با لبخند حرف میزنیم، برخورد میکنیم. اونا میدونستن که این یه فرهنگ است منحصر به دولت شما نداره. تقریبا بهترین دولت های دنیا همینه موضع گیریشون تو بحران ها. چرا؟ این کاری که برای جنگ شما کردن، همه اینا تجربه شده. تو جنگ هم همین بود دیگه، که میام نصف کشور رو میگیریم کمتر یا بیشتر، بعد وارد معامله میشیم، یخته میدیم به صدام، یخته به این داستانش مفصل است که حالا چرا نشد در جاش باید بحث بشه، اون خیلی عجیب تر از نه. بعد اینا حساب کردن که حداقل دولت مجبور میشه دو تا کار بکنه. یکی این که چند تا وزیر که ما میخواییم وارد کابینه بکنه، شما نگوید نمیشد، بگون چرا نشد. همطور من حالا عرض میکنم چرا نشد، اما اینکه بگون نه آقا چون نشد پس نمیشد، نه میشد. همطور که تو دنیا میشد همیشه از این کارا. حساب کردن که هم تو سیستم کشوری خودتون از این آدم ها داشتند، همم که بیرون ضد انقلاب هم کمکش میکرد. دیدیندم که ضد انقلابی هایی که وارد شده بودن کم نبودن. اینا دوتا پیشنهاد میکردن. یک، چند تا وزیر وارد کابینه، ما هم وزیر میخوام، مهمم براشون نبود. دو تا سه تا وزیر وارد کابینه دولت میکردن. بعد مرحله دومم این که آقا شما از این شعارهای دینیدون دست بردین. این پیشنهادی که به سودان میکنه که آقا شما میگون، آقا سودان ادعاش نیست که ما میخوایم شریعت را حاکم کنیم. تمام فشار به سودان رو همین کلم است. به ما نتونستن فشار بیارن اول چون جا خوردن، حالا میخوان فشار بیارن. از سودان از اول فشار رو بردن و هم نذاشتن اصلا سودان قد علم کنه تو این جریان. دومی حرفش نمید. خب اگه دقت کردین تقریبا همه کارام طبق برنامه پیش میرفت، تا یه مرتبه یه چیزی بیرون از سیستم دولت به نام دستور ولی فقیه اومد گفت فردا مردم بیرزن تو خیابون، چهارشنبه یادتون باشه. این جریان، این که شما میگین که امام هم فرمودن پشتیبان ولایت فقیه باشین تا کشورتون آسیب نبیند، همه اینا رو بزنین کنار. بحثنه چرا وا، حالا میخوام با جمال های حضرت که روح علوی یه روحیست که در مقابل خیانت اصلا زندگیش این مبارزه با خیانت است. دیگه چی؟ دیگه هیچی. من نمیدم دولت داری کنم، کشور داری کنم. کشورداری من مقابل با خیانت است. چی میشه؟ هیچی میشه. نظام علوی و مردم در آرامشن. حالا حوصله کنیم. اینجا بود که یه مرتبه اینا با اون تحلیلشون، هجوم عجیب مردم که اومد تهران که دیگه قوقا بود، تو همین اصفهانش که ما بودیم به لطف الهی،
آدم حس میکرد بال ملائکه دارد میوزد به این جمعیتی که اومده بودن. تازه تو اصفهانم خیلی به نا نبود کار بیان، حالا بیشتر تهران بود. این جریان بود و بعدم مردم اومدند و هجوم مردم اصلا تمام این نقشه را خونسا کرد. حالا سوالم اینجاست، چطور شد که این جریان اصلا اون نتیجه ای که دشمن شما میخواست نداد؟ همینجا حضرت فرمود برای این که خیانت شناسی یه هنر است. اینجا یه خود بحث ما سنگین میشه دا. یه وقت از اصلا ما ملاک نداریم چه چیز خیانت هست چه چیز خیانت نیست. پس با کی کنار میام؟ هر کس که خیلی سر به سر ما میذاره قسم میکنیم. اما تو نمیذاری این دیوان اصلش همشو من بخورم، هم نصف چطور بخور نصف شما. یه وقت اسم میگم آقا یه قطرش هم که تو بخوری خیانت هست. اینجا ممکنه من هیچیشو نخورم همشم بریزه، اما نمیذارم تو یه قطرش هم بخوری نت واقع بشه. یه وقت اسم خیانت میانت من سرم نمیشه. خیانت چیه؟ نه آقا این دیوانه میخوایم با هم بخوریم. خب حالا اگه دعوا کنیم که نه جیری من میاد نه دیگه تو، خب نصف تو بخونه شما. همیشه تو دنیا این برنامه موفق بود است که میمدن یه فشار به دولت ها میبردن. شما اصلا فکر میکنین جناب این آقای سرهنگ سودانی، حالا مثال که نمیخوام یک کلا مثال بزنیم، چرا میاد بهترین دوستش پشوانه شرعی نظامش را حس میکنه؟ یعنی آقا طاقت این که این همه جلوی فشار آمریکا واسه ما نداره. چرا؟ برای این که من اومدم ملتم را نجات بدم. آدمی بعدی نیست، خائن هم نیست، اولا هم خائن نیست. من اومدم ملتم را نجات بدم، انگار نمیشه. حالا که نمیشه یختش را نجات میده. این ریشه علوی نداره. علی علیه السلام یعنی من اومدم با خیانت به جنگم. چرا؟ برای اینکه زندگی من همین است که برای خدا در مقابل حق بندگی کنم، در مقابل خیانت بایستم. حالا به چه قیمتی؟ به قیمتی که خیانت هست، نه به قیمتی که یه مرتبه مثلا من حکومتم از دست میده. خب بره. مقام معظم رهبر یه جمله خیلی خوبی داشت، اینا نشون میده که خدا خیلی کمک ماست. فرمودن اگر بناس عدالت حاکم نشه در این کشور، بودن ما بر رأس حکومت معنی نمیده، میریم حوزه. ولی یه مسئول اجرایی معلوم نیست اصلا این تزش باشه. نه من یه مسئول عمومی، مسئول اجرایی میگه آقا من میخوام که یه جوری این خیابونه بکشم. اگه شد خیلی رعایت عدالت رو بکنم، نشد یخده میکنم. این غیر اونه که بگه من اومدم که حق و حاکم کنم، تا زندم حق و حاکم کنم. جمله رو یه بار دیگه میخونیم بعدم هست، یعنی ولی آن کس که دیگه اون جمله رو نمیخونم تک عکسش، ولی آن کس که سرچشمه های خیانت را میشناسد. ببینید مشخصه آخه خیانت یعنی چی. طرف اومده میگه آقا از شعارهای دینیتون دست بردارید تا ما شلوغ نکنیم. شما خیلی حیف است که ما جریان‌های توطئه را گاهی ریشه هاش ارزیابی نکنیم. یعنی شما حساب کنید اینا اینقدر حساب برنامه هاشون را کرده بودن که اصلا فکر شکست نداشتن و واقعا هم چه کجا شکست خوردن. یعنی اگر یه چیزی ماوراء دولت نمیمد به نام خیانت شناس، خب اینا موفق می شدن. ولی آن کس که سرچشمه های خیانت را می شناسند، هر لحظه به به دقت کن، هر لحظه منتظر رویارویی با آن است تا وظیفه خود را نسبت به آن خیانت بهتر انجام بده. حضرت کیف میکنن که با طلحه و زبیر باید مقابله کنن اون وقتی که در موضع خیانت هم. حضرت میفرماد من منتظر بودم، دلم نمیخواست. معلومه که حضرت دلشون نمیخواست عثمانم کشته بشه. دلم نمیخواد که تو ای طلحه و زبیر و عایشه به این موضع بیفتید. دلم میخواست که بندگی براتون اصل باشه، قدرت اصل نباشه، دینشناس باشید، خدا ترس باشید، پلوی من باشید. اما محال است اون وقتی که در موضع خیانتید من جا بخورم. مازل تو انتظر بکم عواقب القدر. من دائم منتظر بودم که این خیانت ظهور کنه در روبروش باستم. جاز دمره دقت کنید، باید کل وجود خیانت را شناخت. این که یه پسره دانشجوی بیچاره بیاد گول بخوره که شعار بده، این که چیزی نیست. همون دست بسیار کار خوبی است که آقا بچه ها تبریز ده گفتم آقا آزادش کن من بکارش. آخه اینا که باید کل وجود خیانت را شناخت تا چهره های گوش کنید به اینجا، تا چهره های خوش برخورد ما را از تکون و تکوین خیانت غافل نکند. یعنی نگون که این زنبسته طلحه چون با عثمان بده پس دیگه خوبه. این که نمیشه. ما باید بفهمیم این شخصیت نمیتونه خیانت نکنه. التفات بفرمان. البته از موضوع قب نشیم. گاهی شما در مدیریت میدونید که یکی از بزرگی های مدیران بزرگ اینه که طرف را میارن تو حوزه مدیریت بلکه تغییر روح و روحیه بده. داریم، یعنی من معتقدم بعضی همینایی که الانق اینقدر که آمریکا را دوست دارن اسلام را دوست ندارن، در یه فضای معنوی بعضی هاشون اونقدر دلشون فاسد نیست. اینا رو باید فضا رو عوض کرد، اصلاحشون میشه. آقای بجنوردی یه زمان استاندار اصفهان بود، نماینده مجلس هم یه زمانی شد. یه بار صحبت بود باش، ایشون میگم من به شهید بهشتی رحمت الله علیه گفتم که آقا چطوری ما رو توی حزب بدون جا داده؟ من چپ چپ، فلانی راست راست، اسمی بود. خب ما دوتا توی یه حزب، اون حزبی که من میگم حزب جمهوری اسلامی اولیه است، که چطوری؟ بعد خودش تحلیلش این بود که اینقدر شهید بهشتی بزرگ بود و وسیع بود که واقعا هر دوتا ما جا میگرفتیم زیر چتر شخصیتش. یعنی نه راست راستیه اون چنان بود که چپی بودن را متنفر باشه و نه چپ سیاسی، منظورم التفات میفرمان دیگه، چپ سیاسی آنچنان بود که راستیه را متنفر باشه. زبان همه میفهمیدن، همه هم تحمل میکردن. اینا جدا بشه. یعنی گاهی مدیریت ها اینقدر وسیعه که افراد را میکشه زیر پوشش خودش، به قول پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. قبل از این که فرمایش حضرت رو بگم، این جلسه ما حرف نزده خودش سخته است، تازه خواهران بخوان حرف بزنن نمیشه. این پرده هم ما اینا فتوا گرفتیم آقا، که اصلا این پرده چی چیست؟ آقایین علما به ما گفتن اصلا صدر اسلام این پرده نبوده. زن ها اقوام میسته خود چادر سرشون است دیگه، زیر پوشش این پرده بعضی ها اختلاط هایی که تو خونشون نمیرستن بکنم یا اینجا بکنی نمیشه. جلسه ما به هم میخور. ما اینقدر ساکت میشینیم تا این خواهرها همه حرفاشون رو بزنن، ما بعد حرف میزنیم. حضرت فرمودن که من شیطانم و مسلمان کردم. یخته به این جمله فکر کنین، این خیلی مدیریت عجیبیست که میفرمان من شیطانم و مسلمان کردم. میشه اگه فضای جامعه را معنوی یا خدا ترس کرد، حتی این آدم بدا خوبم بشن، نه فقط منافقان قایم کنن چهرشون، اصلا خوب بشن. ما داشتیم، ما مورد زیاد داشتیم که طرف واقعا خودش اومد به من گفت من یک مورد و واقعا من میترسم حالا مسئول شدم این رعایتایی که باید بکنم و نکنم. ولی بعد دیدیم به اون چیزی که میترسید صد پله بدترش را کرد و نترسید. این فرهنگ جامعه گاهی یا بگو فرهنگ بعضی مدیریت ها از بین میبره افراد را. حاصل قضیه را التفات بفرمان. میفرماد باید کل وجود خیانت را شناخت تا چهره های خوش برخورد ما را از تکوین و تکون خیانت غافل نکند. خیلی عجیب است. من نمیدونم چقدر خوب میشه مثال آورد. حالا شما ببینید، خواهش میکنم اینا که معلوم است ملموس هم است، باز دوباره من یادآوری میکنیم. ببین آقا، یه جریان، یه کنفرانس خیلی مشخص اومدن، چهره هایی را دعوت کردن که هر کدوم نماینده یه طبقه جامعه به نظر خودشون، روزنامه نگار دعوت کردن، نماینده مجلس دعوت کردن، همین ها که دعوت کردن، اینم حقوقدان دعوت کردن، بعد هر کدوم را هم به عنوان نماینده ملت، نمیدونم دانشجو دعوت کردن، همین دیدیم که دیگه هیچی کم نذاشتن. بعد تیز اصلی کنفرانس چی بود؟ اینی که این نماینده های ملت میگن که ما از این نظامی که قبلا داشتیم سرخورده، ما استقلال میخوایم، آزادی میخوایم. شما اگه دقت کردین این جمله جمهوری اسلامی نبود تو جملاتشون، من سخنرانیاشون رو تقریب میکرد. سه گروه هم بودن اینا که شرکت کردن تو این کنفرانس. یه گروه بیچاره اصلا نمیدونستن یعنی چه، فکر کردن که اونجا دعوتشون کردن، مثل یه کنفرانس است، حالا مودست دیگه. یه گروه، دو گروهشون میدونستن که نه، این کنفرانس برای براندازی است، براندازی فرهنگی بهش میگن. حالا میگم من بعد میخواستم چیکار کنم. براندازی فرهنگی است. یه گروهشون سخنرانی هم کردن بر اساس براندازی، که سخنرانیاشون عجیب و غریب است، خیلی عجیب و غریب است، کسی حالا گوشش نمیدونم حواسا پرت شده است. یه گروه هم میدونستن، از مکاتبا و مصاحباشون معلوم است که میدونستن یک براندازی است ولی سخنرانی نکردن. یه دیگه هم میدونستن. جریانم این بود دیگه که این کنفرانس تشکیل بشه، سفتم روش تبلیغات بشه، بعدم بوقای دنیا داد بزنن آقا ملت ایران نماینداشون رو فرستادن در برلین و میگن این نظام را نمیخوام، ولایت فقیه نمیخوام، امام کاریزماست. جمله خودشون دارم میگم، امام در اسطوره است، رفته است، امام در موزه است. اینم سخنرانیشون بود. بعدم آمریکا این کاری که در کویت کرد که به عنوان دفاع از کویت لشگر کشید به کویت، صدام بیرون کرد، بنا بود که با یه جو اگه ما خودمون بزدا آخونده باش دینی خودشون بس مثل آدم رفتن که رفتن، نرفتن یه جنگ نظامی را بندازند و بیان کشور رو بگیرند، نماینده های ملت هم بیاد سر کار و دیگه مال اوناست دیگه. خب بیچاره حقوقدان میگه نمیخوام، دانشجو میگه نمیخوام، نمیدونم نویسنده میگه نمیخوام، روزنامه نگانم. یه جریان براندازی فرهنگی بود، بعدش هم براندازی نظامی میشد مثل بقیه دنیا. باز اونا میدونستن که تو سیستم دولت هم میتونن زمینه یه کارشون را، یعنی روح و فرهنگ عوامل دولتی هم میشد یه جوری قانع کنن. نمیخوام بگم کلیت که ابدا نداره، ولی میشو قانع کن. خب بعدم به لطف خدا دوباره جمله امام رو یادتون نره، یعنی باز دقت کردین که جمله بعضی دولت مردا اینن از رادیو ایران شنیدیم که این هم یه کنفرانس بود، مثل بقیه کنفرانس ها چقدر دلو شلوغش کردن، بی خود تلویزیون هم اصلا نشوند. حرف هم این بود دیگه، رهبری یه مرتبه بودن دست گذاشتن چی چیه بابا جا اینا بنا بود است. بحث براندازیست، وقت براندازی تو اسلام حکمش قتلست. یعنی اگه شما یه چای یه جلسه ما داشته باشیم، بناست نظام اسلامی را بر بیندازی، شما چای بده و منم سخنرانیش را بکنم، اون آقام اسلحهش را تهیه کنه، ستامون حکممون قتلست. حکم رجفه، یعنی اگر بیزه نظام اسلامی به خطر بیفته، اونایی که به خطر میدازد باید کش. این که میگن جاسوس را باید کش، به تبع همینه. چون جاسوس یعنی چه؟ یعنی برنامه دشمن که میخواد نظام را بر بیندازد آماده میکنه، میگن حکمش قتله. البته اثبات جاسوسی به نام جاسوسی، حالا من نمیخوام میگم سیستم قضایی مصداق ها را هنر مصداق مثل دزدی است که باید دست شورید، اما بالاخره باید معلوم بشه مصداق اتم دزدی دست بریدن است، ولی یه بیچاره گشنه شد در یک کنون ورده بخوره، اینکه اون مصداق نیست که دست شبه بریم، که ما نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم حکم اصلی آیا مثلا قاضی به این رسیده است یا نرسیده است. قاضی هم از این جهت خب تقریبا این حکمای اینجوری که یه عده‌ای که چرا اصلا نمیدونستن کجا دارن میرن، خب اینا را نباید مثل اونایی که میدونستن محاکمه که خب واقعا باید تبرئهشون کرد، یه عده‌ای که میدونستن چقدر میدونستن اینا. اینکه دقت بفرمان، اسلام است، اسلام چه شوخی بردانیست. ما تو حکم اسلامی داریم اگه شبیخون زدن، شبیخون زدن و اومدن شب 40-50 تا بچه حزب اللهی متدین شما را اسیر گرفتن و فردا صبح که شما خواستین جنگا شروع کنید، دیدین ردیف این بچه حزب اللهی جلو خودشون واسوندن که اگه کشته بشن، اگه شما تیر بزنید به کی بخوره؟ به بچه حزب اللهی. حکمش تترس است، اسمش حکمش این است که اگر این بودن این بچه حزب اللهی باعث میشه که جنگ مغلوبه بشه، برای شما اول تیر بزنید اینا رو بکشید بعد حمله کنید. چرا اینا که میرن بهش نمیشه به قیمت اینکه این 4 تا بچه حزب اللهی نگهداریم بیزه اسلام به خطر بیفته، بیزه نظام اسلام به خطر بیفته. و عجیب است حکمای حکومتی ما. حالا اینجاست که خیانت شناسی یه چیز خیلی هنر است که آدم بفهمد این خیانت است. خیانت را که نمیشه کوتاه اومد. میفرماد باید کل وجود خیانت را شناخت تا چهره های خوش برخورد ما را از تکوین و تکون خیانت غافل نکند و از قربانی دادن و به مخاطر افتادن نهراسیم. بیچاره شد نظام علوی با مقابله با طلحه و زبیر، ولی نتیجهش چی شد؟ نتیجهش حکمت علوی شد. یعنی دولتن که حضرت به اختلال افتاد کارش، بحران شد. اگه یه ذره کوتاه اومده بود، فقط این بصره را دست برداشته بود حضرت، شاید این سنه می شد. اما دیگه اون وقت دیگه همه چی رفته بود، دیگه اسلام هم رفته بود. و به خائنان، جمله این است، و از قربانی دادن و به مخاطر افتادن نباید هراسید و به خائنان کوچکترین حقی نباید داد و رو در روی خیانتکار ایستادن و با تمام وجود هم ایستادن خودش اصل زندگی است. اینجا گم شده است. امروز دنیا به این نتیجه رسیدن ابرقدرت ها که آقای پوتین اومده از کشور روسیه را اداره کنه. اگه 100% نتونست اقتصادش را حل کنه، ما اینقدر مشکل براش درست میکنیم، کوتا میاد 50%ش را حل میکنه. برای اینکه بتونه 50%ش را حل کنه رکوع میکنه در مقابل ما. اگه دید که وای 50% هم نمیتونه حل کنه، ما یه کارش کنیم سجده کنه تا 20%شه. پوتین اگه 100%شه نتونست، با 20% کوتاه میاد. اما علی ابن ابی طالب اصلا این حرفا رو نمیزنه، میگه حق یا باطل است. تقلید باطل، خیانت است یا خیانت است. آقا همه چیز میره، همه چیه من همینه، همه چیه من همینه که روبروی خیانت واستم. مثلا من اومدم سر کار که روبروی خیانت واستم، چیزی دیگه از من نمیخوام؟ حالا میرستیم به فرمایش هم. همچنان که در مقابل حق تواضع نمودن اصل بندگی است، در مقابل خیانت با تمام وجود ایستادن اصل زندگی است. آنهایی که به خیانت امتیاز میدهند، که آنهایی به خیانت امتیاز میدهند که مخاطرات مقابل با خیانت را زندگی نمیشناسند. شما خودتونم تو خونتون ببینید بچه‌هاتون کی سرتون سوار میشن؟ وقتی بدونن که بابا هق دختره میگه چی؟ میگه حالا یه ذره موها میذارم بیرون، میگم بابام چیکار میکنه. اگه دید که باباش یخت کوتاه میاد، خب یخت بیشتر شیرس. اگه دید باباش تو این جهن، نه بابا جون میخوای شوهر کن، برو شوهر کن. اما اگه میخوای کار حروم انجام بدی، من تا کشتنت واسادم. بدون قول میدم یه موشم اصلا فکر بیرون گذاشتنش هم نمیکنه. اگه بدونه باباه تو مسئله دین کوتا نمیاد، مخاطراتش هم همه جا پاش باستاده است. فوقش چی میشه؟ میکشمت میرم زندان. الحمدلله به عشق کشتن دختر بیدینم میرم زندان. اگه حکمش قطع باشه با اونجا من نباید فتوا بدم. بعد خب میرم زندان چی میشه؟ یعنی آنهایی به خیانت امتیاز میدهند که مخاطرات مقابل با خیانت را زندگی نمیشناسن و زندگی را معلوم نیست برای چه چیزی میخواهند ذخیره کنند. ما زندگی میخواهم چیکار؟ او اگر در مقابل با خیانت خود را بشکند، ریشه درخت وجود خود را خشکانده است. خیلی مسئولا داریم آقا، مسئولایی که نسبت به خیانت کارمندشون مقابله شدید نمی کنن، دیر یا زود خودشون سیاه رو و لجن زده از اداره بیرونشون می کنن. قاعده است. شما علمین نظام اسلامی از اون جهت که بعضی مسئولاش عدالت و رعایت نمی کنند و بعضی کارمنداش خیانت می کنند، اتفاقا سرش به خطرش از نظر اسلامیتش که سرش به خطر نیست که. مردمم حق دارن، باید خیانت نشه تو نظام. و شما قول بهتون میدم مردم متدین مقابلشون غیر مقابله ضد انقلاب است با نظام. مردم متدین اصل انقلاب میخوان، اینا رو بالاخره نمیخوان. به هر صورت جنبندی کنیم بحث رو، بس همین جمله حضرت دیگه به نظر من کافی است که فرمودن ما زلتو انتظر بكم عواقب القدر. من از قبل دائم منتظر بودم که شما خیانت میکنی، معلومم شد چرا خیانت میکنی. این یه نکته، حرفم به نظرم جنبندیشه دارید دیگه. چون حضرت خیانت میشناسه، بعد که خیانت واقع میشه امتیاز به خائن نمیدید. چون خیانت میشناسه حولم نمیشه. آقا حکومتت به خاطرش باشه، من منتظر بودم این بیاد، وقت اومد دیگه باش رو برو بشن. حضرت دیدیم که حضرت کوتاه نیومدن و نتیجه هم این شد که اسلام سرفراز شد. بهترین زندگی، زندگی امیرالمومنین است. همه ما باید همینطور زندگی را بخوان. ما دیدیم خودمون با این چشمامون دیدیم بعضی مسئولا به جهت این کیدن فلانی که آهنه را دزدیده برد از خونشون مسئول امور ساختمان است، اگه بگیرنده ساختمان را تعطیل میشه کوتا اومدن، نتیجه شد بقیه ادارشون هم دوز شدن. حالا وقتی یه اداره دوزه دیگه کار که میشه؟ این بیچاره بخواست کار نخوابه تو سیستم عمرانی، کار خوابه تو کل سیستم. خب دیگه رئیسی از این نادونتر کی؟ امیرالمومنین عکسش. نسالو کبرد او
یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت خاندان پیامبر، معرفت قرآنی و معرفت این خاندان و محبت به این خاندان را به حق خودشان در جان ما بیش از پیش حول ور بگردان. الهی پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. این انقلاب را برای ما محفوظ و مبارک بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.